سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
من 16 سالم.
و شما؟
من 15 سالم.
منهای هشته.
یه آدم معمولی وقتی صبح از خواب پا میشه یه خمیازه میکشه بلند میشه میره سراغ کار زندگیش. من وقتی چشمام باز میشه باید 30,000 تومان خرج خودم بکنم، مواد رو مصرف بکنم که بتونم تازه مثل شما راه برم. حالا شما میگی چرا ترک نمیکنی؟ من 5 سال صدای مادرم رو نشنیدم، حتی نمیدونم الان چه اتفاقی واسم افتاده. اصلا واسش مهمم. چند وقت پیشا زنگ زدم به برادرم که به من میگه ما فکر کردیم تو مردی. گفتم خب با معرفت حداقل بیم جنازم رو ببریم. دیدم جنازم هم واسه شون مهم.
نگفتن کار هر کسی نیست، ولی تو این مهارت رو داری که نبگی.
این مهارت رو داری که نبگی. در برابر تعارف دوستت به مصرف مواد مخدر محکم بگو نه.
محکم و بلند بگو
نه.
من میخواستم بگم که ازدواج هایی که زورکی انجام میشه، مثل ازدواج خود من که در 16 سالگی به زور من و شوهر دادن، 6-7 نفر پابند همین ازدواج بدبخ شده. چون ازدواج من 50 سال سوختم و ساختم که بعد دخترم و اینا دن، حتی حالا دخترم و نوه‌م حاضر به ازدواج نیستن دیگه. پسرم بدبخ شدم. برای چی؟ برای که پدرم میخواست من قربانی خواسته های خودش بکنه، قربانی که اصا بتونه با یه عده شریک بشه، یه زمینی یه چیز تولیدی بزنه. منو بدبخت کردن که هنوز دارم تاوان خودم و بچه هامین ازدواج ها میدم. دورا خدا بچه هاتون رو قربونی خواسته های خودتون نکنید. من تو زندگی من تا یک ساعت یک دقیقه خوشی ندیدم.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای عظیمی، به اتفاق شما پیام تلفن رو شنیدیم. اینجا در واقع داره نقش پدری رو میگه که حالا خودش آسیب زده به فرزندش با مسائل مختلفی که حالا در اون مطرح شد. نظری دارید؟
کودک که به دنیا میاد احتیاج داره تو خانواده شنیده بشه و دیده بشه. وقتی که کودک نوجوان یا جوان رو ما نمیبینیم، وقتی که نمیشنویم، حالا درسته مسائل معیشتی در کل دنیا تأثیر گذاره، ولی چقدر وقت میذارم امروز برای بچه‌م؟ چقدر به حرفاش گوش میدم؟ چقدر ایشونو میارم مشارکت میدم؟ منی که میخوام ایشون یه فرد سازنده در جامعه باشه، چقدر به عنوان فرد سازنده تو بدن خانواده ازش استفاده میکنم؟ مهارت نگفتن اشاره داریم به اینکه آقا مهارت نگفتن این از کجا باید یاد بگیره؟ قبل از 7 سالگی یا در کل زندگی؟ مگه اولی مدرسه ما خانواده ما نیستش؟ ما کی اهمیت میدیم؟ کی میخوایم یه جایزه بدیم بچه‌مون تو رومون نیاکنه بگه نه؟ بعدم ما نگیم بهش چش سفید و پررو و بی تربیت و ببین یه سری جا هستش سهم منه تو خانواده. بچه رو چجوری باید بزرگ کنم؟ چجوری باید تحویل جامعه بدم؟ یه بچه که همش بله چشم به پدر مادر بگه، این بچه خوبیه به نظرمون های دکتر؟ خب فکر نکنم این بشه مهارت‌های زندگی. یا بچه‌ای که ما نشنویم، بچه‌ای که دیده نشه، قطعاً فرزندی که در خانواده دیده نشه، شنیده نشه، با یه دونه تلنگر بیرون صداشو میشنون، دیده میشه و این دیده شدن و شنیده شدن بهای خیلی زیادی داره. الان عزیزمون داشت میگفت من میخوام دهن درم بسته باشه، باید حداقل نزدیک 50,000 تومان هزینه کنم. خب حالا من بیام یه سری هزینه ها بکنم تو خانواده اینو ببینم، مگه میرن تو اون پاتق و مواد مخدر اینا چیکار میکنن؟ 3-4 نفر دور هم دیگه جمع میشن، ان شاء الله ماشاءالله به هم دیگه میگن بعد از اون قضیه مصرف. پس علل و عوامل مصرف یکی اینه که دیده نشده، تشویق نشده تو خانواده، نگفتن و یاد نگرفته هنوز، و صد بارم این چرخه معیوب بیاد بره دستگیر بشه، بیاد بره ببریمش تو درمان، تا این مهارت‌ها رو تو خونه بستر فراهم نشه و ما پذیرایی نباشیم که آقا آموزش ببینه تو خانواده. برای اجتماع پذیری اول بطن خانواده، بازم این برمیگرده سمت مصرف. مادر ناامن اشاره کردید، مادری که حالا اکثر روانشناسا نظریه ها برمیگردن میگن یک سال تا چهار سال، یک سال تا هفت سال، عرضم حضور شریفتون، ولی یونگ یه تعبیری داره میگه در همون بطن تولد مشخصه. مادری که استرس داره، مادری که استراب داره، چجوری میخواد امنیت، یعنی امنیت های اولیه، عزت نفس و امنیت های یکیه دیگه، این امن، آغوش امن مادر که میخواد این بچه رو به دنیا بیاره، مادر که خودش هنوز نمیدونه به چه صورت ازدواج کرده یا درگیر یه سری مسائل روانی هستش، آیا میتونه فردا فرزندی با هویت اجتماعی و کارآمد و مؤثر تحویل جامعه بده؟ امروز برزم تأکیدمون رو برگشت رو خودمون، امروز چه فرزندی در چه بطن خانواده‌ای ما میخواییم تحویل جامعه بدیم؟ بعدن حالت جامعه میشه سمخواهی کرد.
بعد فضای خونه که بخواد آروم باشه، یعنی همسر خانواده، مادر خانواده بخواد امنیت و آرامش داشته باشه، خیلی نقش مهمی مرد خانواده در اون داره.
بله بله، بیاییم مسئولیت پذیر کنیم بچه همونو. بچه که من اون روز ببخشید، من یه مادر یه بچه شو آورده بود شناسنامه‌اش رو عکسدار کنه، میگفت پسرم اینجا رو بنویس پسرم، و دیدم این بچه حداقل 16-17 سالشه و تازه مادر بهش میگه این کارو بکن. ما هنوز ترس داریم بچه‌م پاشو نذاره تو خیابونا، بچه‌م از این ور پیاده رو بره ها. بچه ما بزرگ رشد میکنه ولی بزرگ نمیشه، بزرگ شدن با زمین خوردنه، ولی نه هر زمین خوردنی، نه هر چیزی رو تجربه کردن. بسیاریم یه سر هم به بلوغ برسه، بلوغ یعنی کافی دیگه آی دکتر، درسته؟ ولی آیا اجازه میدم بچه‌م برای خودش کافی باشه، یا میخوام اینو بیشتر از خود اون فرزندی که میاد وابسته میشه، من هم وابسته چجوری بچه‌مو بزرگ میکنم؟ جوری که اگه تو نباشی من میمیرم، تا آخر اون من خرجتو میدم. چند وقت پیش بود دخترم گفت با من دارم جوری زندگی میکنم که اگه تو هم نباشی من به زندگیم ادامه بدم. شاید این سخت باشه برای خیلیا، ولی خب یه گنجیش کم بعد 21 روز بچه‌شو جوری تربیت میکنه که بتونه بره تو جنگل، بتونه زندگی کنه. ولی اینجا ما میبینیم، حالا اینجا دیگه جنگل نیست، حمایت‌های اجتماعی هم هست، ولی این مسئولیت منه که بچه‌م مسئولیت دار بار بیارم. بدون اقتصاد یعنی چی؟ بدون مهارت‌ها یعنی چی؟ بدون اجتماع یعنی چی؟
و تو فضای خانواده در واقع همه آنچه که در زندگی ما رخ میده شکل میگیره. اینجا پدر مادر خیلی نقش اساسی دارن و میتونن گام‌های مهم پیشگیری از اعتیاد رو رقم بزنن. آقای عظیمی، بابت حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم، متشکرم که امروز تشریف آوردید و از هم به شما دوستان عزیز هم متشکرم. تا رهایی رحمی است.
تا رهایی
خدا نگهدار.
حمایت خانوادگی و رفتار درست با معتاد نقش پررنگی در بهبود و افزایش موفقیت درمان اعتیاد دارد.
سپاسگزارم از همراهی شما همیاران گرامی. با اعلام ساعت 12:40 ازتون دعوت میکنم در این فرصت یاد یاران رو بشنوید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان. دوستان عزیز، یاران گرانقدر، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش کنید.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اوتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، هر کیسه گونی 50 60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون اینا رو میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آورد به هم، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول ما رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 یک ظهر تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن، یعنی تقریبا آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشت پشت دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دست دست گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه پوش.
قافله سالار سلام می زند، هر که دم از کرب و بلا می زند، آید و گوید ز وفا راه بلا را، تا بگشاییم ره کرب و بلا را، آید و گوید ز وفا راه بلا را، تا بگشاییم ره کرب و بلا را. قافل سالا سلامی زند
یا زهرا،
گوهر جان در صدف هوش کن، یک نفسی نفس فراموش کن، گوش بر این نغمه چاووش کن، گوش بر این نغمه چاووش کن، بانگ رحیل است خبر کرده شما را، بانگ رحیل است خبر کرده شما را، تا بگشاییم ره کرب و بلا را، تا بگشاییم ره کرب
و بلا. بسم الله الرحمن الرحیم. مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی می کند؟ هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟ سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان رادیو سلامت. از استان آذربایجان غربی در کنار همرزمان شهید مهدی باکری، حمید باکری و شهید امینی ها هستیم. همرزمانی که الان هم در کسوت پرستاری در آن سوی مرزها، هر جا که عشق فرا بخواند آنجا حاضر می شوند. یکی یکی از پرستاران عزیزمون که در فراسوی مرزها در سوریه و عراق داوطلبانه به عنوان کادر درمانی حاضر شدند و اونجا مشغول خدمت بودند. ازشون ضمن سلام و عرض ادب خواهیم خواست که از خاطراتشون در اون سرزمین هایی که عشق اونها رو به اونجا کشونده بگن. سلام علیکم آقای غنی‌زاده.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقت بخیر آقای غنی‌زاده. اول مختصر خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟ چند سال دارید؟ چند سال هست وارد این کسوت شدید؟
عزم خدمت، من الان حدود 49 سالمه، 23 سال تو این کار هستم. بعد عزم خدمتتون کار پرستاریه، کار عشق، روز نداره، شب نداره، کاری که تعطیل نداری. نمیدونی عید کی تعطیل میشه، نمیدونی عاشورا کیه، نمیدونی تاسوعا کیه. تو کارت موندی، عشقت باعث شده همیشه تو بیمارستان باشی، تعطیلات نمیدونی. خیلی از مراسماتی که همه فامیل دور هم جمع میشن، تو شیفتی و مشغول مراقبت از بیمارانی. بعد برات فرق نمیکنه کجا باشه، هر جا باشه، داخل بیمارستان، لب مرز، اون طرف مرز، خیلی دورتر از مرز، فقط هدف مراقبته، نجات جان انسان هاست. برات فرقی نمیکنه کی باشه، ایرانی باشه، خارجی باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، تو فقط میخوای نجات جون انسان ها رو انجام بدی. پرستاری واقعا عشقه. پرستاری کاریه که ما هر چقدر دربارش صحبت بکنیم باز کم صحبت کرد.
آقای غنی‌زاده، شما به عنوان یکی از کادر درمانی داوطلبانه در آن سوی مرزها هم هر جا که نیاز بوده حاضر شدید، ظاهرا در سوریه و عراق هم بودید. خاطراتی از اونجاها برامون دارید بفرمایید؟
بله، من سوریه در عملیات آزادسازی نوبل و زهرا اونجا بودیم، بعد تو عراق هم تو عملیات آزادسازی سامرا مدتی حضور داشتیم و مشغول خدمت رسانی به رزمنده ها و حتی مردم سوریه و عراق بودیم. بعد بهترین خاطره که من دارم همون خاطره آزادسازی نوبل و زهراست که بعد از مدت طولانی که عملیات گروه های مقاومت به نتیجه رسید و منطقه تحت محاصره دو شهر نوبل و از زهرا آزاد شدن و ما رفتیم اونجا و با اونها عرضم به خدمت ملاقات کردیم. واقعا اثرات انقلاب اسلامی رو اونجا میشد دید. یه زمانی امام فرمودن ما انقلابمون رو به سراسر جهان صادر میکنیم، اون موقع ما نمیدونستیم چی میگه، ولی وقتی اونجا رفتیم دیدیم که انقلاب صادر شده. بعد عرضم به خدمت اثراتش هم دیده میشه. واقعا مردم نوبل الزهرا میگفتن سربازای امام خامنه‌ای، با همین لفظ سربازهای امام خامنه‌ای اومدن ما رو از شر این تکفیری آزاد بکنن و استقبال خیلی گرمی از ما کردن و تفکرات شیعی رو ما اونجا می دیدیم که چقدر اثرگذار بوده حتی تو مقاومت اون منطقه در مقابل تکفیری ها.
ممنون و متشکر از این خاطره زیبایی که تعریف کردید. انشاءالله که مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره این خدمت خالصانتون. متشکرم، زنده باشید.
دشمن تو نتونه صدو تو زنجیر کنه، تو قربت و اصالت روح تو تسخیر کنه.
امام خمینی رحمت الله علیه در عبارتی می‌فرمایند: خوشا به حال آنان که با شهادت رفتند، خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند، خوشا به حال آنهایی که این گوهر را در دامن خود پروراندند.
ما وارث انبیا هستیم و غایات الهی آفرینش انسان در وجود ماست که معنا می‌یابد. ما از مرگ نمی‌ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر رب. عقل‌های محجوب و آیینه‌های قیراندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات اندر رب را دریابند؟ حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت. ای وجدان‌های نیم خفته، چشم بیداری بگشایید و ای بیداران گوش فرا دهید. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفته ایم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. یا فالق الاسباح، ما را در راهی که این چنین عاشقانه در پیش گرفتیم یاری فرما.
شهید نگرشی است والا، خونی است جوشان، با نوری منور و دلی لبریز از عشق به خدا. شهید آینه تاریخ است. کسی وجود او را درک نمی کند. تنها کسی می تواند شهید را بفهمد که چون او شود. او شهادت را می آفریند و شهادت حیات امتها را. شهید مظهر عشق الهی است. او با وضوی خون، با نماز عشق، با سجده حق، ندای پروردگار را لبیک گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. از نسل مالک و عمار و میسم، خاکریزها از شور و شوق جوانیشان رونق یافته بودند و بازار اخلاص از هر زمانی گرم‌تر می‌نمود. باید باور کرد که در یلدای بلند عشق جوانه‌هایمان یک شبه ره 100 ساله پیمودند. سربازان درون گهواره‌ها در مکتب جماران مشق عشق آموختند تا مصلحان عارفی باشند که معادلات پوچ دنیای تزویر را به سخره بگیرند و پیشانی بلند غیرت را به آفتاب همت خیش نور باران کنند.
روزتون بخیر باشه همیاران گرامی، خانم ها آقایان. متشکرم از اینکه همچنان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید. یک بار دیگه شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت تمامی شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم از رهروان راه آن امام همام باشیم. با خدمت شما همیاران گرامی عرض بکنم که رسالت شبکه تخصصی سلامت در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه ایرانی در ابعاد مختلفی که امیدوارم گروه های مختلف برنامه ساز این شبکه تا اکنون تونسته باشن رسالت کاری خودشون رو به بهترین شکل ممکن در جهت جلب رضایت خاطر تمامی شما شنوندگان فریخته جلب کرده باشن. با خدمت شما عزیزان عرض بکنم هنگامه اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:08 خواهد بود که امیدوارم در این لحظات ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
به نام خدای مهربان و سلام. سال روز شهادت جواد الائمه علیه السلام بر همه شما عابدان و زاهدان تسلیت.
چرا تو این شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی؟ سحر به باغ ناله ها گل مراد می دمد، به نیم شب چرا لبی به ناله با نمی کنی؟ به قطره قطره عشق تو خدا نظاره می کند، چرا میان گریه ها خدا خدا نمی کنی؟ به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی؟ به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند، برای درد بی دوا چرا دعا نمی کنی؟ چرا دعا نمی کنی؟
دل تو مانده در قفس جدا از آشیان خود، پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟
چرا دعا نمی کنی؟
دعوت می کنم همراه باشیم با کارشناس محترم جناب حسین ناجی، محقق و استاد دانشگاه، که با تفسیر نهج البلاغه یکایک ما رو مهمان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که امروز با دلی خوش و تنی سالم شنونده برنامه تابی کران باشید. خب عزیزان شنونده، همه ما انسان‌ها در وجود خودمون نفوس متعدد و متنوعی داریم. نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس اماره در وجود همه نهفته. اما خب تجلی این نفوس در وجود انسان‌ها شدت و ضعف داره. برخی انسان‌ها ذاتاً وجودشون مالامال از نفس مطمئنه است، بعضی نفس اماره، بعضی نفس لوامه. اینها هر کدوم تعریف خاص خودش رو داره. نفس اماره، ما تمام بدیها، شهوتها، تمایلات نفسانی ما از این نفس سرچشمه میگیره. نفس مطمئنه یا نفس آرامش یافته منشأ همه خوبی هاست و نفس لوامه یا ملامتگر اون وجدان بیدار انسان هاست که در برابر خطاهایی که انسان مرتکب میشه احساس درد میکنه و وجدان انسان رو بیدار میکنه. اما امروز ما بحثمون در حکمت 449 در خصوص همین نفس آدمی است که آقا فرمودند من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. هر کس که وجود خیش را عزیز بشمارد شهواتش را خار شمارد. آقا امیرالمومنین در این گفتار حکمت‌آمیز اشاره می‌کنه به تضادی که شخصیت عالی انسان‌ها با شهوت پرستی داره. می‌فرماید که هر کس برای خودش احساس شخصیت کنه، احساس هویت کنه، این انسان شهواتش در برابرش خار و ذلیل خواهند شد. تن به هر شهوتی نمیده چون برای خودش احساس عزت و کرامت میکنه. انسانی که در وجود خودش کرامت رو پایدار کرد، عزت نفس پیدا کرد، طبیعتاً در برابر شهوات نفسانی تمکین نمیکنه. چرا برخی در کوچکترین معرض خطایی که قرار میگیرن پاشون میلغزه و مرتکب اون خطا میشن؟ چون عزت نفس ندارند، احساس شخصیت نمی کنند. در حضور جامعه، در خانواده، در محیط کارشون دست به کارهایی میزنن که ناشایست انسانیست. اینها احساس شخصیت نمی کنند. اما انسان که دارای کرامت عزت نفسه دست به هر کاری نمیزنه. میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی.